پیامدهای جنگ اقتصادی میان واشنگتن و تهران، جنگی که سه ضلع دارد: واشنگتن، حکومت ایران، حکومت فقیه و مردم ایران. چه کسی اوضاع را به این نقطه رسانده است؟ تهدیدهای تازه مسئولان حکومت فقیه علیه انگلستان و آنچه که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی درباره انگلستان گفته است، میگوید ما به انگلستان هشدار دادیم، و آنچه که در مجموعه و در درون حکومت میگذرد و مجازات های تازه علیه حزب الله لبنان، شاخه سیاسی حزب الله لبنان، که آمریکا این سازمان رو، این حزب رو از سال 1997 به عنوان سازمانی تروریستی میشناسد، و سرانجام بیانیه 14 نفره در ایران چه پیامدهایی داشته است. بیانیه‌ای که خواستار ورچیده شدن جمهوری اسلامی شده است. برخی از امضا کنندگان این بیانیه مورد تهدید قرار گرفتند و یکی از آنان به دادسرا فراخوانده شده است. محمد نوریزاد: سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن اندکی شرجی و البته بسیار گرم همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. با من و شما هستند برای نخستین بار از مشهد خراسان آقای کمال جعفری، دکتر کمال جعفری، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، و در تورنتو آقای شروان فشندی، اقتصاددان و از اعضای تشکل فرشگر، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. برای نخستین بار هست که میزبان آقای کمال جعفری هستیم، دارای درجه دکترا هستند در مدیریت استراتژیک. به جنگ رفتن آقای جعفری، مصدوم شدن، جانباز جنگی هستند و از اعضای یا کسانی که بیانیه 14 نفره رو امضا کردند. این دو بیانیه رو که بازتابی نسبتاً گسترده در عرصه داخلی ایران و همینطور در عرصه بین المللی داشته. خوش آمدید آقای جعفری.
درود بر شما جناب چلنگی و درود بر مهمان بزرگوارتون جناب پشندی و با سلام خدمت بینندگان محترمتون.
آقای شروان فشندی نامی آشنا، چهره آشنا هم هستن، اقتصاددان و از اعضای تشکل فرشگرد که در نیویورک هستن و بنا به دلایلی که ما پرسان نیستیم به تورنتو کانادا رفتن. این شماره با ما از کانادا خواهد. خوش آمدید از کانادا نیز آقای پشند.
بله، فارسی شده کانادا، شده کانادان به قول مقام رهبری. درود بر شما جناب چالنگی، خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین درود بر مهمان دیگر برنامه جناب دکتر جعفری و بینندگان عزیز در منزلها.
من و احتمالا در جای دیگه ممکن باشه میتونن ببینن و در هر کجا که هستن. بله، ما به طور صمیمی درهای خونه ها به روی تفسیر خبر باز هست با مهمانان تفسیر خبر. من در مقدمه برای بینندگان توضیح بدم، به خبرهای اشاره کردم از جمله حزب الله که اینها رو در بخش پایانی برنامه حتما مورد بررسی گزارش های کوتاه تفسیری برای شما عزیزان خواهیم داشت. آقای جعفری گرامی، به ما بفرمایید که شما به عنوان انسان ایرانی که به جنگ رفتید در دفاع از کشور و انگیزه های دیگه، هر انگیزه ای که داشتید، چه شد که چون بیانیه ای رو امضا کردید؟ خواست شما چه هست و انگیزه شما چه بود؟
به دلیل اینکه ما سالهای سال تلاش کردیم که بشود این نظام رو به مسیر عقلانیت برگردانیم اگر بشود با هزینه کمتر. ولی متاسفانه هرچه تلاش کردیم نتیجه مطلوبی عائد نشد و نهایتاً بعد از این که خب منو دستگیر کردن سال گذشته و اذیت و آزار با نسبت به من، بالاخره به جرگه براندازان یا تحول خواهی که نه، رسیدیم به این که این نظام باید ازش گذر کرد. و زمانی که دوستان پیشنویس این بیانیه رو تهیه کرده بودند که به چه روش هایی میشه گذار کرد از این نظام و دو پایه اساسی این نظام رو هدف گرفته بودند، من هم با افتخار وارد مبحث امضا شدم و اعلام کردم که این نظام تمام پلهای عقلانیت رو خراب کرده و راهی باقی نگذاشته جز عبور از اون، و تبعیض در همه عرصه ها وجود دارد، کرامت انسانی لکه‌دار شده، جامعه رو به لبه پردگاه سقوط اخلاقی رسوندن، امکان یک زندگی ساده انسانی رو از مردم سلب کردن، بزرگترین سرمایه های ملی ما یعنی جوان های ما رو یا فراری دادند یا معتاد کردند و در به در و بیکار در داخل کشور. و به این طریق بود که وقتی متوجه این قضیه شدیم و کاملا توی سالهای گذشته دنبال بهانه‌ای بودیم که شرایط مهیا بشود و بشه راه‌های گذار از این حاکمیت رو اعلام بکنیم. خب همه میدونیم که شاخص‌های منافع ملی یک کشور تأمین امنیت یک کشور، تأمین شغلی و زندگی و مرزی، منافع اقتصادی ملی، ارزش پول، کسب ثروت ملی، پرستیژ ملی، حفظ حرمت و آبروی مردم و حقوق شهروندی و دفاع از مردم کشور در دنیا، همبستگی ملی، حمایت مردم از حاکمیت و امید داشتن مردم به حاکمیت، که هیچ کدام از اینها در داخل وجود ندارد. و تمام اینها سبب شد که فکر کنیم به چه طریقی می شود از این حکومت ایران ویران کن گذار کنیم، و نهایتا رسیدیم به این که با این بیانیه اگر انشالله وفاق نسبی و وفاق ملی و وفاق کلی حتی ایجاد بشه، کاری که 40 سال در اپوزیسیون های داخل و خارج تلاش کردن که این کار را انجام بدن، و اگر کسانی که چوب لای چرخ بودن همیشه اجازه بدن این وفاق شکل بگیره، قطعا به سرعت بیشتری ما از این نظام عبور خواهیم کرد.
آقای فشندی، شما بفرمایید که وقتی که کسی مانند آقای جعفری با صدق نیت، با خلوص نیت، با زلالی تمام امید داشته به چنین حکومتی و از جهت دیگه هم به جنگ رفته و آنچه که شهر دادن، ولی امروز روز به چنین نقطه‌ای رسیده که هیچ نوع امیدی به این رژیم نیست، باید از اون گذر کرد، این به شما چه تصویری راجع به اوضاع در ایران میده؟
بله، درود بر شما و باز عرض ادب و احترام دارم خدمت دکتر جعفری. واقعا سوال بسیار به جایی است. در واقع یکی از چیزهایی که در چند سال اخیر همه ما رو امیدوارتر میکنه به براندازی نظام، به سرنگونی نظام، همین هست که میبینیم در واقع مخالفت رادیکال با این نظام به معنی نفی کامل این جمهوری اسلامی محدود به قشر خاصی نیست، فراگیر هست، گسترده هست، و از قضا در بین اقشار مذهبی، در میان کسانی که میشه گفتش که حالا فرهنگ سنتی دارن، خانواده های سنتی هستن، بعضا اعتقادات مذهبی دارن، فراگیر شده، شاید حتی فراگیرتر از میانگین جامعه شده. و این جمهوری اسلامی، حکومتی که در واقع اون آپارتاید مذهبی خودش رو بر پایه فرض بکنید که نایب امام زمان بودن یا مشروعیت خودش رو در واقع از دیدگاه مذهبی میگرفت و اجرای قوانین اسلامی میگرفت، الان پایگاه خودش رو در بین اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن بیس خودش، یعنی در واقع مشروعیت خودش رو در پایگاه و اون بیس خودش هم از دست داده. و به همین دلیل هست که به قول اون شعر معروف، عاقبت این نردبان افتادنی است. و خب این بیانیه 14 نفره که اومد، البته چند تا بیانیه بود، اولی دومی بهتر از اولی بود، رادیکالتر شد از همون آغاز. در واقع هم شاهزاده رضا پهلوی و هم همسرشون و هم اعضای فرشکدون یک حرکت شجاعانه خوندن البته حالا به من نیستش که لزومن حالا تک تک هر این امضا کنندگان همه مواضعشون با هم یکی هست یا همه مواضعشون مورد تایید هست، ولی کلیت بیانیه بسیار شجاعانه بود. نمی که این واژه براندازی به نظرم مهمه. من بعضا دیدم عزیزان خیلی صحبتای شجاعانه میکنن که من با همش موافق هستم، ولی واژگانی شبیه گذار، گذر و غیره رو مطرح میکنند، خب یک مقدار اون نزدیک میشه به اون واژگان و ترمینولوژی در واقع تحول خواهان، که من خب تحول خواهان خودتون میدونید در خارج از کشورم هستن، فقط در داخل نیستن. در داخل اگر باشه یک مقدار خب محدودیت‌ها و محدودیت‌های امنیتی است که همه ما درک می‌کنیم. انتظار نداریم کسی که در داخل ایران هست بتونه به همون آزادی که من و شما در ایران هستیم صحبت کنه، ولی در خارج از کشورم من تحول خواهان رو می‌بینم که یه مقدار پرهیز دارن از واژه براندازی. ولی این واژه براندازی هم در فارسی هم در انگلیسی که معنی اوورترو میده، نان وایلنت اوورترو، براندازی در واقع خشونت پرهیز، این به نظر من واجد اهمیته، یعنی فقط بازی با کلمات نیست، معنی داره و خوبه که روی اون تاکید بشه که نظام بدون در واقع کارش یکسره هست. ما انتظار نداریم از جمهوری اسلامی که مثلا بیاد رفراندوم برگزار بکنه خودش بکشه کنار، که چنین انتظاری نداریم. اگر جمهوری اسلامی در واقع این قابلیت رو در خودش داشت که اصلا ما در این نقطه نبودیم پس از 40 سال. جمهوری اسلامی باید بره چه بخواد چه نخواد و ما مردم ایران اون رو برخواهیم انداخت.
ولی اگه در این زمینه صحبت از واژه‌ها بود و کلمات که بیانیه‌ها، فکر می‌کنم بیانیه دوم دست کم بسیار روشن هست چه می‌خواد و چه می‌گوید، اما توضیح اگر شما دارید حتما می‌شنویم. به اضافه اینکه بازتابش رو در جامعه داخل چطور بوده در داخل ایران، در خارج از ایران آقای جعفری خب در جریان هستید، بسیاری گروه‌های مختلفی امضا کردن، تعدادی هم مخالف بودن و ابراز مخالفت کردن، از شما میشنویم.
بله، همینطور که دوست عزیزمون گفتند جناب فشندی، بله کلمه براندازی یا گذار حالا به نظر ما تقریبا مشابهه، بازی با کلمات نباید باشه. ما در داخل هستیم و به دلیلی که کلمه براندازی نوعی بوی خشونت میده و ما بحث گذار مسالمت آمیز با نافرمانی های مدنی رو مد نظر داریم که در ادامه صحبت آخریم کرد، بیشتر رو این بحثه. و در بحث قبلی خودم میخوام عرض کنم که این بچه‌ای که به 40 سال رسیده و به سن بلوغ رسیده و مردی شده و الان هزار جنایت و کثافت رو داره میکنه و دیگه این مادر پدری که حالا مادر پدر اصلیش نبودن و این بچه ناهش شد، دیگه کار به جایی رسیده که میگن اصلاح نمیشه، دستو به دعا برداشتن که خدایا مرگش رو بده و حتی راضی شدن که سر این بچه رو یکی بذاره سر باغچه ببره، دیگه به این حالت رسیدن. و در ارتباط با فرمایشش، بله
کی به این حالت
در ارتباط با فرمایش مردم به این حالت رسیدن، مردمی که این بچه‌ای که سال 57 گذاشتن، در بحث قبلی توضیح دادم که چقدر تلاش کردیم و ما اصلاحش بکنیم نشد، دیگه نهایتا مدتی است که مردم دست به دعا برداشتن به عنوان پدر مادر این نظام و مثل ما امثال ماها که خدای مرگش رو بده، و بعضی ها هم برای مرگش دارن اقدام میکنن، میگن دیگه ما از اون راضییم که سرشو بذارن ببرن، دیگه این آدم نمیشه، به سن 40 سالگی رسیده و همون کارهای دهه های اولش رو، بچگیش رو، گوش به بازی بودنش رو، جنایت هاش رو، دزدی هاش رو، همه رو داره انجام میده، هر کاری هم براش کردیم اصلاح نشد، پس خدا مرگش رو بده. این اتفاق داره میفته. در داخل هم این بیانیه بازخوردهای بسیار خوبی داشته و همینطور که فرمودید موافقین و مخالفینی هم دارد. حالا یک عده مخالفین که بیشتر تخریب میکنند، آدمهای منطقی نیستند، خودخواه، خودمحور، خودشیفته، و یه گروهی هم مثلا طیف همین حضراتن دیگه، بالاخره سایبری های اینها هستن که بیان تخریب کنن و انگ و تهمت به این 14 نفر بزنن، 14 نفری که از کف جامعه هستن، هیچ ادعایی ندارن، دنبال سهم‌خواهی نیستن، مطالبه اکثریت مردم رو فقط با یه شهامتی با صدای بلند فریاد زدن و کار خلاف قانونی هم نکردن در همه کشورهایی که ذره آزادی وجود داشته باشه. مطالبه گری و پرسشگری حق مردمه و ما اینو به مردم خواستیم یاد بدیم که میشود دقیقاً مثل خارج از کشور، در داخل هم همین وضعیت هست و حمایت‌های خوبی داره از این بیانیه میشه و نور امیدی رو، چراغی رو روشن کرده که انشالله با توجه به جمیع شرایط به نقطه مثبت ختم بشه. خدمتتون هستم.
آقای فشندی، اقدامات از این دست، اون چیزی که بیانیه 14 نفره انجام داد یا انتشارشون بیانیه، تا اونجا که شما اطلاع دارین چه بازتابی در جاها یا اماکن یا تشکل‌های تصمیم گیرنده در مثلا آمریکا داره یا جایگاه‌های بین المللی؟ مثل کاخ سفید، مثل توجه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا.
بله، خب قطعا تأثیر داره. در واقع ما روزی که فرشگرد رو تأسیس کردیم کمتر از یک سال پیش بود، نزدیک 9 ماه پیش اینطورا. خب ببینید، در واقع وظیفه اصلی خودمون رو ما همه اعضای فرشگرد به دلایل امنیتی خارج از ایران بود. وظیفه اصلی خودمون رو بازتاب همین تلاش‌های فعالین مدنی، مخالفان سیاسی در داخل ایران معرفی کردیم و در این حال هم کمک به اونها، اگر بحث شبکه سازی و در واقع ارگنایز کردن، مرتب کردن و بسیج کردن و هدایت کردن حرکت‌های داخل هم هست. پس هم جنبه حمایتی آموزشی داره، ارتباط با داخل ایران، و هم مهمتر از اون بازتاب اون فعالیت‌هایی که اونها می‌کنن در جامعه جهانی. خب من به دلیل اینکه به دلیل همین کارهای فرشگرد بین نیویورک و واشنگتن، حالا الان تورنتو هستم ولی بیشتر اوقات بین نیویورک و واشنگتن در رفت و آمد هستم، به چشم میبینم که به ویژه هم دستگاه دولتی و هم پژوهشکده های آمریکایی و اروپایی وقتی باهاشون این فعالیت های ایران رو مطرح میکنی، فعالیت داخل ایران رو مطرح میکنی، چقدر دیدگاهشون و تحلیل هاشون عوض میشه. ببینید چند تا مسئله است. اولا که برخلاف اون چیزی که خیلی از مردم فکر میکنن، سیاست های آمریکا همش توسط وزارت خارجه و پنتاگون و دستگاه های دولتی تعیین نمیشه. ساختار سیاست خارجی آمریکا چنین است که تعداد زیادی پژوهشکده غیر انتفاعی وجود داره. یعنی اینا پژوهشکده هایی هستن که میتونید من، شما یا هر شخصی که تمکن مالی داشته باشه در حد وسعش از $100 و $1,000 بگیرید تا $10,000 و $100,000 و میلیون ها دلار میتونه به اینها کمک بکنه، و اتفاقا اگر اون کمک رو هم انجام بدید شما روی مالیات هم مقدار سیو میکنید، یعنی مقدار روی مالیات در واقع مالیاتتون کم میشه، چون اون کمک در واقع به این مؤسسات پژوهشی انجام میدید در واقع یک جورایی قسمتی از درآمدتون خواهد بود که مالیات نمی. خب این پژوهشکده ها بعضن، حالا ممکنه که بعضیاشون متمایل به چپ باشن، سوگیری به سمت راست داشته باشن، بعضیا میانه رو باشن، طیفی هستن، یه دونه دوتا نیستن، و نزدیک 10-20 تا پژوهشکده اصلی هستن به علاوه فرعی ها که اینها مشاوره میدن به دستگاه های سیاست خارجی آمریکا، از وزارت خارجه بگیرید تا پنتاگون تا CIA و غیره و غیره، نشنال سکیوریتی کانسل، شورای امنیت ملی آمریکا و غیره، و در واقع ارتباط با اینها به اندازه یه جورایی بنزه ارتباط با دولت‌های خارجی به نظر من مهم هست. آگاهی رسانی به اینها به اندازه آگاهی رسانی به دولت‌ها و مجلس و سنا و کنگره و غیره مهم هست. و جمهوری اسلامی تلاش بسیار زیادی کرده، میلیون‌ها دلار پول خرج کرده، کادر تربیت کرده که در واقع یک پرده‌ای از دروغ بیاندازه در وقتی به مسائل ایران مخصوصا مربوط میشه. ببینید هر خبرنگار بین المللی که بخواد در ایران بیاد باید از هم وزارت خارجه هم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز بگیره. بعد از اینکه اومد به بهانه مترجم در اختیارش گذاشتن و غیره و غیره، عملا جاسوس میذارن براش و سایش رو هم تعقیب میکنن که کجا میره، چه خبری تهیه میکنه. هر خبری که منتشر بشه از یک حدی اگر تندتر باشه، بلافاصله اون خبرنگار در واقع تو لیست سیاه میره و یا اخراج میشه یا ممنوع القلم میشه یا بهش فشار میارن و غیره. و به این ترتیب هستش که میبینیم اخباری که از ایران خبرنگاران خارجی دست اول میرسونن، اینها همه یا دچار سانسور رسمی شده یا خود سانسوری شده. در خارج از ایران از اون طرف سازمان های بدنامی مثل نایاک و غیره، دیگر لابی ها و شبه لابی های جمهوری اسلامی، اینها در واقع یک شبکه‌ای درست کردن در همه رسانه‌های آمریکایی اروپایی، به چه چپ چه راست، بعضی وقتا حتی رسانه‌های محافظه‌کار، در اینها نفوذ کردن، با مقالات سفارشی نوشتن و دیگر تاکتیکایی که دارن، نمیدونم مهمونی‌های مجلل بگیرند، به قول معروف خبرنگار رو ببرن سورخوری و غیره، در واقع نفوذ کردن که حرکت‌های همین شجاعانه که در داخل ایران انجام میشه، نمونهش همین نامه 14 نفر و غیره و دیگر حرکت‌هایی که حرکت‌های صنفی، کارگری، حرکت‌های صنف معلمان و غیره که انجام میشه، همه اینها یا بازتاب پیدا نکنه در رسانه غربی، یا اگه پیدا میکنه حداقلی باشه، در راستای این باشه که خب بله اتفاقا از همون باستاب هم یه جنبه مثبت در بیارم، مثلا بگن که خب ببینید معلم ها دارن اعتصاب میکنن، پس در ایران آزادی هست، پس در ایران دموکراسی هست، و خلاصه در واقع اخبار مربوط به ایران رو در ذهن غربی ها در رسانه های غربی یک جورای کنترل بکنن و با میلیون ها دلار خرج موفق بودن تا حدود. ما باید اینو بشکنیم در واقع.
اینکه چطور خواهیم رسید پرسش من خواهد بود، اما پیش از اون اشاره کرد آقای فشندی، بله در اینجا و در اروپا هم این رو به عنوان دموکراسی، وجود دموکراسی در ایران بروز میدن، که البته تردیدی نیست که چه در اروپا چه در اینجا واقعیت ها پنهان نخواهد موند از چشم اونهایی که باید. اما اینی که حکومت در ایران به نظر میرسه زیر فشار روزافزونی هست آقای جعفری، یعنی عقب نشینی هایی که انجام میشه ناشی از فشار روزافزونی است که از جانب مردم روی حکومت هست، یا چنین نیست و تحمل خیلی چیزهایی که کمتر سابقه داشت؟
نه خیر، این اگر که فعلا یه مقدار، البته ببینید که در جاهایی و در شهرهای دیگر دستگیری ها همچنان ادامه داره، اینها سر عقل نیومدن، اگر سر عقل می اومدن اندکی حداقل کار این بود که اعلام عفو عمومی بکنن، زندانیان بیگناه سیاسی رو کلن آزاد کنن، جبران خسارات مردم رو بکنن، اقلیت های دینی رو اینقدر تحت فشار نذارن. این به قول من پیش پا افتاده ترین خواسته ای بود که است، ولی فشارهای جهانی و فشارهای داخلی که اینها رو با بنبست شدید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسونده و در لبه پرتگاه قرار داده، گاهن اون قدرت تفکر رو ازشون میگیره که اتاق فکرهاشون بتونن حرکتهای تندی انجام بدن. البته شاید هم بالاخره مشغول هستن و فعلا با پیش پا افتاده ترین کارها که بیان در خونه یکی از امضا کنندگان بیانیه زنگ بزنن فرار کنن، مثل بچه‌ها، یا یه چاقوکش اوباششون رو بفرستن، یا آقای مهرگان اون رو تهران با سه نفر بریزن سرش بزنن، با یک سری حرکت‌های سخیف و احمقانه شاید بخوان بترسونن، که این راهش نیست، راهش راه عاقلانه است که باید انجام بدن. ولی درست می‌فرمایید شما، فشارهایی که در داخل هست اینها تلاششون بر این است که یه مقدار به اصطلاح خیشتنداری بکنند و ملایمتر برخورد بکنن فعلا، و از طرفی هم شاید که برخورد آرامتر و خیشتنداری اینها و عدم و اینکه ناشکیبایی نمی کنند به این جهت باشد که بخوان ما رو به خودشون بچسبونن. و شنیدیم چند جایی، مثلا گفتن آقای مهدوی فر رزمنده جنگ جعفری، همینطور آقای نوریزاد، همینطور یک مدت ها در سیستم بودن. خب بودن، امروز انسان قدرت تغییر دارد، اینا از خود ما هستن و خودشون هم میدانن، چون بدنام هستن و ما نگرانیمون از همینه که بدنام، چون اینا بدنامند، انگ از خودمون هستن رو بزنن، که این بدترین اتهامیست که به کسی میزنن. حتی کتک بخوریم، زندان بریم، اتفاق دیگری بیفتد، به مراتب از این بهتره. یکی این، یک به از نظر ما خوب نیست که نگرانیم تو اتاق فکرشون چنین کاری رو بکنن. یکی سلب اعتماد مردم از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، چنانچه که یه عده‌ای تلاش میکنن سلب اعتماد بکنن، و یه نفر رو، دو نفر رو در این بین 14 نفر که تفکرات خودشون رو دارن و حق دارن آزاد باشن، وگرنه این 14 نفر از طیف ها و نهله های مختلف فکری هن، از طیف پادشاهی خواهی و از طیف جمهوری خواهی، و سقف آزادی خواهیشون هم خیلی بلندتر از بعضی هاست که خودشون رو محور قرار میدن. از این جهت ما یه نگرانی هایی داریم و فرمایش شما کاملا درسته. اگر تا الان کمی شکیبایی کردند به خاطر فشارهای داخلی است و نارضایتی شدید عمومی.
آقای فشندی، شما اشاره کردید برای جلوگیری از به اصطلاح نفوذ و اثرگذاری اونچه که لابی جمهوری اسلامی هست، صحبت از جنگی در میون نیست، عملا تمام تلاش های پرزیدنت ترامپ این بوده که بازگرده حکومت ایران به مذاکرات و یک توافقنامه جدید، صحبت جنگی نیست. درست نیروها فرستاده شده به اونجا، ولی خب هدفهای دیگه هم میتونه باشه. این نظرم هست، من بگم که این نیروها هم خیلی ها بر این نظر هستن برای مستقر کردن در منطقه در برابر نفوذ روزافزون روسیه فرستاده شده به منطقه، و اگرم اندر لزوم شرایطی پیش اومد به شکلهای دیگری در سطح بسیار کمتری از این نیروها استفاده کردن در ارتباط با هر چیزی. خب البته دیدیم در برابر کاخ سفید هم لابی جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، یک مراسمی رو انداخت که به عنوان اگر اشتباه نکنم غیر برای صلح، که به نظر میمد وقتی صحبت از جنگ نیست غیر اضافی برای صلح به نظر میمد که هست. به چه شکل شما جلوگیری میکنید از این نفوذ؟
بله، پرسش بسیار جالب بود جناب شالنگی. در واقع برای مقابله با تحریکات نایاک و در واقع دیگر شبه لابی های جمهوری اسلامی در صحنه جهانی به ویژه در جهان غرب، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اینها روی یک دستور کاری، روی یک دستورالعملی کار میکنن و به صورت کاملا حساب شده، و تا وقتی ما نتونیم بفهمیم اینا چجوری کار میکنن، خب طبیعتا نمیتونیم هم با در واقع پروپاگاندا و ضد تبلیغاتشون مقابله بکنیم. اینها برای مثال چند تا دروغ رو میخوان جا بندازن. یکی از دروغاشون این هستش که تقریبا 10-15 سال هر روز میگن آمریکا قراره به ایران حمله بکنه و خودشونو فعال صلح و ضد جنگ جا میزنن. حتی در دوران آقای اوباما هم همین دروغ رو تکرار میکردن. یکی دیگه از دروغاشون این هست که براندازی یعنی خشونت، یعنی مثلا کشت و کشتار و نابودی مملکت و غیره، در صورتی که در تاریخ جهان به ویژه در 40-50 سال اخیر، در 30 سال اخیر ما رژیم های بسیار سرکوبگری داشتیم که برانداخته شدن بدون خشونت گسترده. خشونت های کوچیکی اون هم از طرف خود حکومت بود در روزهای آخر، اون هم با مقاومت مردمی در هم شکست. در اروپای شرقی چنین بود، در همین سودان بود، نمیدونم کشورهای دیگه غیره و غیره، و به چشم داریم میبینیم. و یکی دیگه از دروغ هایی که جا میندازن این هست که در واقع سازمان های امثال نایاک خودشون رو صدای ایرانیان مقیم آمریکا معرفی میکنن، و خب در این حال به قوانین داخلی آمریکا، قوانین فدرال آمریکا مثل قانون فارا، Foreign Agents Registration Act، تن نمیدن. ببینید، لابیگری برای یک حکومت خارجی در آمریکا غیر قانونی نیست، اما اون سازمانی که داره لابی انجام میده باید خودش رو ثبت کنه، ارتباطات مالیش رو هم به مقامات آمریکایی گزارش بکنه. در همین راستا هستش که در حالت بویژه همین نقض قانون فارا هست که جمعی از ایرانیان آمریکا به ویژه هومه در واقع شهر واشنگتن دی سی دارن برنامه‌ای رو ترتیب میدن، کار مشترکی است بین فرشگرد و گروه‌های دیگه مثل نوفتی، مثل حزب مشروطه و چهره‌های مستقل. داریم برنامه‌ای رو در واقع ترتیب میدیم روز جمعه 19 جولای، تقریبا دو هفته دیگه اینطورا میشه، جمعه 19 جولای بعد از ظهر از ساعت 1 به بعد اونجا جلوی دفتر نایاک جمع میشیم و تظاهرات گسترده خواهد بود در اعتراض به در واقع پروپاگاندایی که نایاک داره در آمریکا اجرا میکنه در راستای منافع جمهوری اسلامی. و دیگه اسناد هست، در شکایت معروفشون از آقای حسن دایی ناچار شدن ایمیل های داخلیشون رو، محرمانهشون رو، اسناد محرمانهشون رو کنن. خود شما در جریان هستید و اونجا مشخص شد که اینها دارن لابیگری میکنن. همچنین اعترافات آقای هوشنگ امیراحمدی هست که میگه از همون آغاز با آقای ظریف در ارتباط بودن، و در واقع ما جمع میشیم اونجا، بیانیه خوانده میشه، شعارها داره تدارک دیده میشه، پوستر داریم میسازیم براش، و یک حرکت گسترده خواهد بود که امیدوارم در مقامات آمریکا، هم در بخش خصوصی مثل روزنامه‌نگاران رسانه‌ها و هم در مقامات آمریکا مثل به ویژه وزارت دادگستری آمریکا تأثیر داشته باشه که بروند و این قضیه اجرای قانون فارا رو جدی بگیرن و تحقیق بکنن. اگر نقض میکنه این باید بررسی بشه و پرونده حقوقی علیهش باز بشه.
همونطور که بارها اشاره کردم، تفسیر خبر، سنت تفسیر خبر این هست که هر کسی، هر سازمان و تشکلی از اون نامی برده میشه در این تفسیر خبر باز هست به پرسش هایی که مطرح است از طرف مردم و میهمانان دیگر برنامه درها باز هست و پرسش ها هم همچنان به قوت خود بار و درباره اون چی که آقای فشندی اشاره کردن باز هم اگر سخنی هست درهای تفسیر خبر را گشوده است و من مطمئن هستم که مهمانان ما از جمله آقای فشندی نیست آماده بحث و مباحثه در این زمینه. چون این آقای فشندی؟
بله من ابایی ندارم از این چیزایی که گفتم، همه حقیقت است. بخشش در دادگاه های آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و بخشش در رسانه ها منتشر شده و ابایی ندارم از این که در حضور هر نماینده ای از هر سازمانی، به ویژه اگر سازمان هایی باشن که خودشون رو وابسته و هوادار جمهوری اسلامی میدونن، مناظره ای داشته باشم و در واقع همین حقایق رو بشکافیم و بررسی بکنیم. اونا هم حق دارن که اگر ادعا میکنن اینا حقیقت نیست بیان دلایلشون رو ارائه بدن.
و اما امضای بیانیه 14 نفر امضا کنندگان، من دنبال کردم در گفتگوهایی که با برخی از امضا کنندگان بیانیه داشتم، به شدت مراقب هستن که زمینه‌ای برای متهم کردن اونها، چون سنت جمهوری اسلامی هم هست، هر که خواستار آزادی بیان شده، خواستار حقوق خودش شده و اون چه رو که حقش هست طلب کرده در چارچوبه مرز ایران، در جغرافیای ایران بلافاصله به خارج متصل کرده و نیروهای خارجی. بیانیه 14 نفره تا اونجایی که من دنبال کردم به شدت مواظب این نکته هستند، علی‌رغم انتقادهایی هم که ممکنه برخی داشته باشن که چون این اتهامی متوجهشون نشه، یعنی هیچ نوع داد و ستد سیاسی پدید نیاد که فردا زمینه ساز موضوعات دیگری باشه. اما علی‌رغم این، خواست معنوی شما از جهان آزاد چه هست آقای جعفری؟ از مردمان آزاد جهان، مردمانی که برای انسان ارزش قائلن، جان انسان، حقوق انسان چه هست؟
بله همینطور که فرمودید و من هم در سوال قبلی توضیح مختصری عرض کردم خدمتتون، این حرکت حاصل مطالبات مدنی انباشته شده مردممون بوده و در داخل کشور شکل گرفته و این 14 نفر هم به هیچ کجا و به هیچ جریانی وابسته نبودن و کاملا مستقل این بیانیه رو اعلام کردند و تقدیم شد به پیشگاه مردم در داخل و خارج از کشور. کاری که تا امروز شده، ما نذاشتیم که هیچ جریانی چه در داخل و چه در خارج استقلال ما رو بخواد به هم بزنه یا مطالبه مطلوب، مصادره مطلوب بکنه و عرض به حضور شما ما رو به حاشیه ببره. ولی دفاعی که کردند، حمایتی که دارن در داخل و خارج دوستان و عزیزان میکنن از 14 نفر، البته از هم 14 نفر و در اصل بیانیه‌ای که مطالبه ملی است، این میتونه فراگیرتر بشه و هر چه فراگیرتر بشه قطعاً به ما حاشیه امن بیشتری خواهد داد. اینکه چه جریانی، چه گروهی، چه هموطنی در داخل و خارج دفاع کرده، اون برمیگرده به برداشت خودشون از بیانیه و خواست و مطالبات ملی که در داخل اتفاق افتاده. به ما هیچ مربوط نیست که گروه چپ بودن یا راست بودن یا جریان پادشاهی خواهان شریف بودن یا دیگران. هر گروهی و هر جریانی حمایت بکنن، ما استقبال میکنیم و قطعاً با این حرکتشون فهم و آگاهی خودشون رو به رخ دنیا خواهند کشید و به همین طریق از این 14 نفری که در داخل صدای اکثریت رو بلند کردن حمایت کردند.
و شما بیانیه رو به زبان‌های دیگه هم ترجمه و منتشر کردید یا و همینطور در اختیار مراجعی مثل سازمان ملل هم قصد دارید قرار بدید یا نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد؟
بله این بیانیه، خب بیانیه اول مخصوصا که ابتدا منتشر شد، روز بعدش روز 23 خرداد آقای شینزو آبه به ایران تشریف آوردن و بیانیه به زبان ژاپنی و انگلیسی ترجمه شده بود و در اختیار سفارت امپراتوری ژاپن قرار گرفت که در اون صراحتا نوشته شده بود که مسئولین این حکومت نماینده قانونی مردم نیستند و از هر گونه ملاقات با اینها پرهیز بکنید و موارد دیگری در همین ارتباط. و بیانیه‌های اول و دوم هم در کیهان لندن منتشر شده و به زبان انگلیسی هم در شبکه‌های مختلف پخش شده. و البته من مطمئن نیستم، باید بپرسم از دوستانم، احتمال زیاد به سازمان ملل هم ارجاع شده، چرا که دیروز در ژنو آقای دکتر نایب هاشم در ارتباط با همین مقوله و دیگران در ارتباط با همین مقوله بیانیه 14 نفره مباحث مفصلی داشتن. البته من هنوز خبرش رو دنبال نکردم، ولی برای من اومده روی سایتم.
خیلی کوتاه بفرمایید آقای فشندی، این تحریم هایی که الان متوجه جمهوری اسلامی شده، آیا اثری در کمک رسانی های مالی تهران جمهوری اسلامی به لابی کارگزاران و حکومت در واشنگتن و جاهای دیگه هم داره یا خیر منابع مالی اونها از جاهای دیگه تأمین میشه در خود آمریکا یا جاهای دیگه؟
بیشتر تأثیرش در واقع تا اونجا که من بررسی کردم بر در واقع گروه های تروریستی و جنگاور نیابتی پراکسی گروپس مثل مثلا حزب الله لبنان یا حوثی های یمن بوده که بودجه اونها تا حدود قابل توجهی کم شده و بهشون فشار اومده و حتی این خطر هستش که اونها خودشون علیه به صورت محلی علیه جمهوری اسلامی یه شورش هایی روبرو بشن. شبه لابی های جمهوری اسلامی در غرب یه مقدار چون به این صورت است که اینها در شبکه پولشویی هم بعضن دسترسی دارن، در واقع دخالت دارن و یه مقدار ممکنه سرمایه های حدس ما این هست که ممکنه سرمایه های بخشی از سران جمهوری اسلامی رو اینها به نام خودشون در غرب در کنترل داشته باشن و در واقع از سود اون به پروپاگاندا و لابیگری بپردازن. در نتیجه یه مقدار پیچیده هست، ولی قطعا فشار آورده و در واقع دستگاه پروپاگاندای رژیم رو ضعیف میکنه. اما عرض کردم باید به نظر من دولت آمریکا به ویژه قوانین خود آمریکا رو اجرا بکنه، مثل قوانین فارا و دیگر قوانین رو، و در واقع به قوانین خود فدرال خود دولت آمریکا احترام گذاشته بشه.
سپاسگزار هستیم آقای شروان فشندی در تورنتو کانادا، با سپاس از شما. و پوزش از بینندگان عزیز به خاطر اینکه در ادامه برنامه ارتباط ما با آقای فشندی دچار اشکال فنی شد، تصویر ایشون آنچنان که باید نبود. پوزش می‌خوایم از شما عزیزان و سپاسگزار هستیم. آقای کمال جعفری یزدی دارای درجه دکترا در برنامه ریزی استراتژی، سپاس از شما و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، بیانیه اعتراض آمیز 14 نفره که موجی تازه در عرصه مخالفت با حکومت فقیه در ایران شده. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر، اخبار و گزارش های دیگر. پیامدهای تحریم حزب الله لبنان، 3 تن دیگر از اعضای حزب الله لبنان مورد مجازات های تازه آمریکا قرار گرفتند. یکی از این اعضا وفیق صفا از صاحب منصبان حزب الله و از کسانی است که در پولشویی در لبنان و نیز تردد و انتقال سلاح در لبنان و سوریه نقشی اساسی داشته و دارد. و خبرهای دیگر با گزارش های تفصیل. چند خبر هست با شما عزیزان در میون میگذاریم. یکی تحریم یا مجازات های تازه علیه حزب الله لبنان است که همونطور که گفتم در سال 1997 واشنگتن این تشکل رو یک تشکل تروریستی نامید مورد اعتراض بسیار قرار گرفت و همینطور مورد موافقت. به هر حال به عنوان یکی از شاخه‌های نظامی حکومت ایران در لبنان شناخته میشه و عملکرد شاخه نظامی حکومت ایران یعنی حزب الله لبنان که شیخ حسن نصرالله رهبری میکنه همواره مورد اعتراض اسرائیل هم بوده، نکته ای که طی این سالها مشکل ساز بوده برای سیاستمداران یا عرصه سیاسی لبنان، موانعی که در راه تشکیل حکومت ائتلافی حزب الله لبنان طی سالهای گذشته به اصطلاح ایجاد کرد، لبنان رو برای مدتی در یک بنبست سیاسی قرار داد. یکی از اعضای بلند مرتبه حزب الله لبنان مورد این مجازات ها هستند، وکلای حزب الله لبنان در مجلس لبنان که یکی از اونها به اصطلاح رهبر گروه حزب الله لبنان هست در مجلس. وفیق صفا از رهبران حزب الله گفته میشه که عملا همه کاره هست در نقل و انتقال پول و سلاح در لبنان یا برای حزب الله لبنان، از ایران به لبنان و از سوریه به لبنان یا از لبنان به سوریه و بقیه مسائل. به هر حال این نکته رو هم بگم، برخی از رسانه‌های لبنانی خبر دادند که چون وقتی در این مجازات ها قرار میگیرن حتی بانک‌های لبنانی هم به راحتی نمیتونن با این افراد معاملاتی داشته باشن، زیر مجازات های آمریکا قرار میگیرن. اینه که برخی از رسانه‌های لبنانی خبر دادند که حزب الله لبنان بانک‌های لبنان رو هم تهدید کرده که اگر این مجازات ها رو رعایت کنن دیگه نتیجه‌شو خود دانن، نوعی تحت. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت فقیه آمده گفته برای مبادله نازنین زاغری با نفتکش هیچ پیشنهادی از طرف انگلیس دریافت نکردیم و یکی از نشانه های آخر زمان هشدار دادن یا گوشزد کردن ملای شیعه به انگلستان. شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام حسن روحانی آمده و در ارتباط با توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق که زیر نفوذ یا اداره انگلیس هست آمده و گفته که انگلیس ها آغازگر ناامنی در دریا هستن، منظورش معلوم نیست این روز هست یا به طور کلی، و امیدواریم این کار را ادامه نداده و تکرار نکنن چرا که تکرار آن موجب ناامنی در جهان شده و به زیان همه خواهد بود. یعنی اگر نفتکش جمهوری اسلامی رو در جبل طارق شما توقیف کنین باعث ناامنی در جهان خواهد شد، که جهان تا قبل از توقیف این نفتکش اگر امن بوده یا ناامن هیچ تغییری از بابت توقیف این نفتکش درش به وجود نیامده. و بعدا گفته به انگلیسی ها گوشزد میکنم، نشونه آخر زمان، که شما آغازگر ناامنی هستی و تبعات آن را بعدن درد خواهید کرد. بله، از همین شاخه شونه هایی که نه شاخ داره نه شونه. و بعد حسن شریعت مداری هم مدیر مسئول کیهان آمده و گفته باید قبل از رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل طارق واکنش مشابهی نشان دهیم، باید رسما اعلام کنیم شناورهای انگلیسی را توقیف خواهیم کرد، اعلام کنیم یا انجام بدیم، دو موضوع مختلفه و این راه حل هایش دیگه. راه حل های جنرال رضایی هم راه حل داده بود که اگر آمریکایی‌ها اقدامی بکنن به اقدامی دست بزنن ما هزار آمریکایی رو گروگان میگیریم و از بابت هر کدوم هم $1 میلیارد خواهیم خواست، هزار ضرب در میلیارد، خب به هر حال همینه. همه امور دیپلماسی هم در ایران با پول هست، کما اینکه مثلا فرض کنین زیارت و معنویات هم همه با پول هست، به امامزاده میریم طلب حاجت میکنیم باید پول بدیم، همه امور ما با پول در حال حل و فصل هست و این نکته ایست. در دیپلماسی هم همین، هزار تا گروگان میگیریم نفری $1 میلیارد آیا آمریکا حاضر خواهد بود بده نده، بس دیگه ایست، دیگه مشکل آقای رضایی هست و آمریکایی. و یک خبر من دیدم که برای من جالب توجه بود اینکه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی آمده و گفته که چه برخورد خودروسازان، در واقع برخی خودروسازان عرابه مرد تولید میکنن. سردار کمال هادیانفر گفته آردی و پراید نباید در جاده ها تردد کنن و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهای امن بروند. یعنی گفته ایشون به عنوان یک مسئول راهنمایی و رانندگی گفته که اینها رو دیگه نباید در جاده حرکت کنند. ما این نوع شاهکار تولید خودرو هست، ما خودروهای تولید میکنیم که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ما تشخیص میده اینا اصلا نباید حرکت کنه. حالا به چه منظوری و با چه انگیزهایی پس تولید میکنیم؟ و بعد اون وقت پرسش اینه که حکومتی که وضع خودروسازیش این هست، کشوری که وضع خودروسازیش این هست و حکومت این کشور که حتی آفتابه رو که رکن اساسی فقه حوزوی هست و غیر حوزوی حتی در مبحث طهارت و بقیه مسائل از چین وارد میکنه، برادران چینی، چرا به دنبال تولید انرژی هسته‌ای هست با این اصرار و این هزینه؟ همین موضوع بدون هیچ مدرک و هیچ نشانه یا به خودی خود شک برانگیز نیست؟ در اول مثال قاچ زین رو بچسب از سواری پیش کشت، همین جا نیز ممکنه مورد استفاده داشته باشه. و اما در مورد کولبران گرامی در کردستان، ما 80,000 کولبر در غرب کشور داریم، بابت هر کیلو 6,000 تومان میگیره و 80,000 کولبر. اقتصاد توحیدی که شاید ابوالحسن بنی صدر اشاره میکرد سر از اینجاها در آورد و چیزی هم شبیه همین بود که ما برسیم به جایی که با کولبری خونین که از چنگای چند تن از اونها هدف گلوله پاسداران حکومتی قرار میده. و به هر حال گفته شده که بالای جمع‌آوری بیش از 200,000 کودک کار در تهران، 249,000 کودک کار رو در تهران گفتن، استاندار تهران گفته از خرداد امسال جمع‌آوری شده. این در تهران، آمار قطعا بیش از ایناست. گفته شده 189,000 کودک اتباع خارجی بودن، منظور بیشتر افغان‌ها هستند، افغان‌های نازنین ارجمندی که زحمت کشیدن در ایران، بسیاری از اونها، بسیاری بسیاری از اونها در هر آنچه که میشه جزو ساخت قرارداد یا سازندگی قرارداد نقش کارگران افغانی رو نمیشه درش نادیده گرفت، که میدونیم ازدواج اونها با مادران ایرانی همچنان فرزندانشون در واقع حق تابعیت ندارن و این هم از اون نشونه های اتحاد و وحدت اسلامی هست که هزینه های بسیار برای مردم ایران داشته، برای کودکان کار داشته. در ایران این وحدت اسلامی به شکل دیگه عمل کرده تا به امروز، از حزب الله لبنان گرفته میلیاردها کمک، بشارالاسد میلیاردها کمک، حوتی ها و جاهای دیگه، حماس و بقیه جاها و حتی شیخ زکزکی. بنابراین جمع‌آوری 249,000 کودک کار که شامل کودکان کارتون خواب میشه بسیاری از اونها و کودکانی که در خیابونها به کارهای بی محتوایی از گل فروشی گرفته تا پاک کردن شیشه های پنجره و شیشه های اتومبیل ها و خودروها مشغول هستند. خبرهای متاسفانه همواره ناگواری بوده و هست و از این بابت قطعا من هرگز خوشحال نبودم. امیدوار هستم روزی نه چندان دور و دیر صبح که به جستجوی خبر هستیم، همه ما خبرهای خوشی داشته باشیم، نه خبرهای غم انگیزی این گونه. کودکان کار که سرمایه های اصلی کشور هستند و سرمایه های کشور متعلق به آینده آن. همراه شما عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا درا کلوند کوه، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.